أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، الشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز روز مباهله هست و من دریغم آمد که بحث مباهله را به مناسبت امروز مطرح نکنم. حالا امروز رو ما اختصاص میدیم به آیه مباهله و انشاءالله ادامه بحث های گذشته رو اگر حیات و توفیقی بود انشاءالله در جلسات آینده. مباهله به معنای این است که دو نفر یک دیگر نفرین کنند و هر کدام نفرینشون گیرا شد حق با اوست. این رو باید یه مقداری من توضیح بدم. قرآن کریم به دنیا اعلام میکنه که ما اهل منطقیم، اهل دلیل و برهانی و هیچ وقت جزافگویی نمیکنیم. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. و قرآن کریم در نوع مسائل استناد به دلائل عقلی کرده. مثلا فرض بفرمود در رابطه با مسئله توحید بفرمود لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، که این را اگر ما بخوایم به شکل یک دلیل قاطع بیان کنیم میتونیم یه صغرای کبرا به قول ما طلبها درست کنیم و برای توحید به این دلیل استناد بکنیم. در سایر مطالب هم همینجوره. در مسئله نبوت، در مسئله امامت، در مسئله معاد و در دیگر مسائل می‌بینیم قرآن منطق داره، دلیل قطعی داره. قرآن هم می‌فرماد به پیغمبر ادعو الی ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. پیغمبر دعوت کن مردم را، منتها مردم سه گروه هستند. یک گروه اهل منطق و دلیلند و دوست دارند که افکارشون رو بر مبنای دلائل قطعی و علمی قرار بدن. اونها را با برهان باشون صحبت کن، یعنی با دلائل عقلی و علمی، که این ازش تعبیر میکنن به حکمت. حالا علت تعبیر به حکمت چی زمان میبره تا توضیح بده. حالا اگر مردمی هن که اینقدر رشد فکری ندارن و اهل این که براشون دلائل منطقی رو مطرح کنیم اهلش نیستن. خب اینها رو باید که با دلائل ظنی که یه چیزهایی باشد، مثلا مثل یه داستانی، قصهی، با امثال این چیزها باشون برخورد بکن و این اسمش موعظه است. و اگر نظیر بار دلائل عقلی میرن یا اهلش نیستن، موعظه را هم نمیپذیرند یا اونچنان قلبشون تیره و سیاه هست که موعظه در قلبشون اثر نمیکنه، راه سوم هست. راه سوم جداله. جدال به معنی این است که ببینیم چی را قبول داره، به همون چیز ما استناد بکنیم. مثلا یهودیه، تورات رو قبول داره، ما از تورات دلیل بیاریم. مسیحیست، از انجیل دلیل بیاریم. مسلمانه، از قرآن استفاده کنیم. ببینیم طرف چی رو قبول داره، به همون استناد میکنیم. که یک کتابی اخیراً به دست من رسید، از کتابهایی که یهودی ها این کتاب رو پنهان کرده بودند و گاهی انکار میکردند، ولی اخیراً با اسناد معتبر این کتاب به دست اومده از یهودی ها. و این کتاب معروف است به وحی کودک. وحی کودک یک موردی است که یکی از علمای یهود 70 سال قبل از بعثت پیغمبر صلوات الله علیه عرض شود کرد. اسمش ربی پنهاس بود. یه بچه آورد، بچه پسر که وقتی به دنیا اومد به سجده افتاد و پیشگویی‌هایی نسبت به پیغمبر اسلام کرد. یهودی‌ها اونا رو نوشتن و می‌دونستن و نمی‌ذاشتن که مسلمان‌ها بعد از پیغمبر اسلام این وحی کودک رو بفهمن و بهش استناد کنن. اینو مخفی کرده بودن و از زمان بعثت تا کنون کسی وحی کودک رو در دست نداشت. تو همین اخیراً کتاب پیدا شد و مستند و مسلم و آیاتی که این در وحی کودک هست پیشگویی برای ظهور پیغمبر اسلام و به طور وضوح تمام جزئیات پیغمبر اسلام رو مطرح کرده که دیشب قسمتشو مطالعه می کردم. به خصوص این بچه عرض کردم 70 سال قبل از پیغمبر اسلام مسئله شق القمر رو تو پیشگویاش مطرح کرده، که البته روشن فکرهای ما انکار می کردن این مسئله را، تا اخیراً کشف کردن و دانشمندانی که فضاشناسن تحقیقات فراوان کردند و اون آثاری که از دونیم شدن کره ما برجا مونده اینا رو به دنیا مخابره کردند که این مسئله واقعیت دارد و حقانیت قرآن و پیغمبر اسلام رو منعکس کردند. قرازم اینه، حالا یه وقت یه چنین چیزایی است که خداشون قبول دارند، ما میباد به استناد اون چه قبول دارند حقانیت خودمون رو اثبات بکنیم، که ما به دنیا اعلام میکنیم که اسلام دین عقل و علم و منطق هست. شما از هر رای میخواید وارد بشید ما میتونیم جوابگو باشیم، هم دلائل قطعی علمی داریم، هم میتونیم موعظه کنیم، هم از کتابای شما استفاده کنیم، جدال کنیم از حرفای خودتون. و من خیلی تعجب میکنم الان تمام افکار و عقایدی که ما داریم و بهش معتقدیم در کتب اهل سنت زیر بنا و عدلش موجوده. یعنی مثلا اونا شفاعت رو انکار میکنن، تو کتابای خودشون مسئله شفاعت موجوده، دلائلش موجوده. مخصوصا وهابی ها تمام این نکاتی را که به ما خورده میگیرن، ما مآخذش رو در آوردیم، در کتابای خودشون موجوده. که کار مرحوم علامه امینی و صاحب ابقات همین بوده که مطالبی رو که معتقدیم اینا رو تمام خود اونا گفتن، ما هم داشتیم، اونا هم دارن. یعنی چیزی نیست که من دراری باشید فقط ما شیعه معتقد باشیم. تمام رو از کتابای خودشون آدرس دادن و این کار بسیار مهمیه. الان مثلا فرض فرمود که اینا به ما اعتراض میکنن، میگن شما مشرکی. چرا مشرکی؟ میگن که شما میرید قبر پیغمبر میبوسی، پس بنابراین غیر خدا رو میپرستی، پس مشرکی. تو کتابای خودشون دارند که در زمان پیغمبر مردم می رفتن تبرک می زشتن از وضوی پیغمبر، از موی پیغمبر و از لباسهای پیغمبر حتی و امثال ذالک. اینا رو تمام مآخذش در کتب خود اونا موجوده. چطور شده در بین همه ی فرق شما انگوش گذاشید رو شیعه اینا رو مشرک می دونید؟ پس مسئله معلوم می شد یه جای دیگه عیب داره. والا ما ثابت میکنیم چیزی، نه اینکه بگم بعدن میریم تحقیق میکنیم، تحقیق شده و آماده موجوده که اون چرا ما معتقدیم و اینو از ما نقطه ضعف میگیرن و به استناد اونا ما رو بهمون انگی شرک میزنن، از کتاب خودشون در آوردی موجوده. حاضر به بحث هم هستیم، کما اینکه بسیاری از علما دست به قلم شدن، کتابای فراوانی نوشتن و اینها رو با اسناد خودشون محکوم کردن. این جداله. بهترین نوع بحث هم تقریبا همینه. خب حالا اگر آدمایین لجوج یک دنده، نه با حکمت و برهان قانع میشن، نه موعظه در دلهاشون اثر میگذره و نه زیر بار میرن که حتی به ادا ادله و اسناد خودشون هم دیگه اونا رو هم نمیپذیرن، زیر بار نمیرن. این تکلیف چیه؟ اینجا دیگه وقتی کار به اینجا رسید که طرف دیگه بناش بر لجاجته، راه مباهله است. مباهله یعنی چه؟ یکی اومد خدمت امام صادق، روایت در کافی شریف هست، عرض کرد آقا ما با این اهل سنت هر چه بحث میکنیم آیه میاریم، از قرآن استفاده میکنیم، دلال دیگه اینا زیر بار نمیرن، خسته کردن ما را. فرمودن که باشون مباهله کنیم. گفتن چگونه مباهله بکنیم؟ امام صادق فرمودن که طرفین 3 روز روزه بگیرند، قرار باشو بذاریم. بگو 3 روز ما روزه میگیریم، همون 3 روز را هم شما روزه میگیریم. بعد از 3 روز سحر بین طلوعین میریم تو دامنه یک کوه و 70 مرتبه استغفار میکنیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، و در حق هم نفرین میکنیم. به این کیفیت که خدایا اگر ما حقیم و طرفمون باطل، خدایا عذابی بفرست که اون طرف ما از بین بره، اونم همین نفرین رو بکنه. هر کدوم گیرا شد معلوم شد این حق داره. این کار در زمان پیغمبر اتفاق افتاد. بعد از رسول خدا هم ابن عباس در مسئله اول و تعصیب که یک مسئله ارثه، مسئله ارثه که اگر چنانچه اومدیم ارث رو تقسیم کنیم یه مقدار کم آوردیم، یا اومدیم ارث را تقسیم کنیم یه مقدار زیاد آوردیم، اینجا چه باید کرد؟ این اسمش اول و تعصیبه. کم بیاریم میشه اول، زیاد بیاریم میشه تعصیب. در اینجا چه باید کرد؟ شیعه و سنی در این مسئله با هم اختلاف سنگینی دارن. ابن عباس خب همونی که شیعه میگفتن میگفت، و کسانی که پیرو اهل بیت نبودن چیزی دیگه میگفتن. ابن عباس گفت ان شئتم باهلتکم فی الاول و التعصیب، یعنی اگر بخواید من حاضرم مباهله کنم و من حرفمو با مباهله اثبات کنم. در زمان خود پیغمبر، پیغمبر اسلام در چند جبهه با مخالفین مبارزه داشت، با یهودی ها، با مسیحی ها، با بت پرست ها و فرق دیگه پیغمبر درگیر بودن و با دلائل قطعی میمدن بحثاشون رو مطرح میکردن، طرف رو قانع میکردن. بعضی وقتا اینا زیربار نمیرفتن. مثلا مسیحی ها قائل به تثلیث بودن، یعنی گفتن که اب و ابن و روح القدس، سه تا خدا داری. اسلام از حضرت ابراهیم استفاده می کردن که می گفت وجهت و وجهی للذی فطر السماوات حنیفا مسلما و انا من الحنیفا مسلما و ما لا یادم نیست تمه آیش، بله، و ما انا من المشرکین، بله. این آیه رو می خوندن می گفتن ما یه خدا بیشتر قبول نداریم. یه خدا رو راحت با دلایل قطعی اثبات می کردن. ولی تا الانی که من خدمت شما آقایان مسیحی ها مسئله تثلیث رو نتونستن تو دنیا جا بندازن و یه دلیل علمی براش اقامه کنن. هنوز هم این مشکل هست که یکی از این بچه مسلمان ها رفته بود پیش اسقف، گفته بود چی تو میشه که خدا سه تا باشه؟ از اون طرف میگود خدا یکیه، بعدم بود سه تا چجوری جمعش میشه؟ خب این مسئله را کلیسا در طول زمانهای گذشته نتونسته اثبات کنه، تو میخوای بفهمی؟ خب اینا اینجور بودن. در مسئله حضرت عیسی میگفتن پسر خداست، چون بدون پدر به دنیا آمده پس پسر خداست. یک جواب قاطع و روشنی پیغمبر دادن که اینا دیگه نتونستن حرف بزنن. گفتن خب آدم پدر داشت؟ نه. مادرم نداشت. چطور شد آدمی که نه پدر داره نه مادر نمیگید خداست یا پسر خدا؟ و عیسی که پدر نداره بگوید پسر خداست؟ این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. خب جواب نتونستن بدن، موندن. ولی زیر بار اسلام هم نرفتن. اینا هم اومده بودن که پیغمبر رو محکوم کنند. از نجران اومده بودن و از گرفتن، مثل بقیه گروه ها که میمدن با پیغمبر بحث میکردن، پیغمبر اسلام قانعشون میکردن. اینا اومدن با چه تشکیلاتی یا ناقوس میزدن و اومدن تو مسجد پیغمبر رو، و به هر حال حالا داستانش مفصله که یک کتاب مفصلی رو مرحوم مدرسی رضوان الله در ترجمه بحث نصارای نجران نوشتن، خیلی زیباست. میگم خیلی مقدمه دارد و بحث دارد که اینا به چه کیفیت اومدن، با چه ابهتی. دلیل عقلی قبول نداریم، موعظه قبول نداریم، جدال قبول نداریم. و چه باید کرد؟ خداوند به پیغمبر خطاب کرد، و من حاجک من بعد ما جاءک من العلم. پیغمبر بعد از این که دلائل علمی و قطعی آوردی و اینا نپذیرفتن، فقل تعالو، به اینها بگو بیایید، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله علی الکاذبین. گفتن که از جانب خدا خطاب شد که به اینا بگو ما فرزندانمونو میاریم، شما بیارید. ما همسرانمونو میاریم، شما هم بیارید. ما خودمون میاریم، شما خودتون بیارید. ثم نبتهل، به هم نفرین میکنیم، هر کدوم نفرینمون گیرا شد حق این. اینا قبول کردن که بیان مباهله کنن. خیلی جالبه این. اگر میشد این قصه رو با تمام خصوصیاتش میگفتیم و وقت بود، خیلی واقعا جالب بود. حالا چرا اینا رو بیاریم؟ چون میدونیم انسان به سه چیز شدید علاقه‌منده: یکی به فرزندان خودش، یکی به همسر خودش، یکی به خودش علاقه داره. اگر در معرض خطر قرار بگیره، به هر کیفیتی از دفاع میکنه. اگر قرار شد که نفرین مسیحی ها گیرا بشه، فرزندان پیغمبر و زنان وابسته به پیغمبر و خود پیغمبر امیرالمومنین در معرض خطر بودن. نفرین به اینا میگرفت. امام حسن و امام حسین که محبوب پیغمبر خدا بودن، اینا از بین می رفتن. فاطمه زهرا از بین می رفتن که شدت علاقه رسول خدا به فاطمه زهرا دیگه زبان زد تمام مسلمان هاست که پیغمبر می فرمود فدا ابوها. خود پیغمبر و امیرالمومنین، اینا محبوب پیغمبر بودن، اینا بیان در معرض نفرین قرار بگیرن، همه از بین برن. خوگر اینا حق بودن و نفرشون گیرا بود، همه این پنج نفر از بین می رفتن. ولی با کمال جرأت گفتن ما میان، اینا را میاریم. سما نبتهل بودن توی صحرایی و پیغمبر اونها آمدن با همون تشکیلاتی که داشتن، با اسقفشون و علماشون و امراهانشون و با اون ناقوسا آمدن یه طرف موضع گرفتن، منتظر که پیغمبر اسلام تشریف بیارن. دن پیغمبر تشریف آوردن، پس دوتو بچه کوچک رو هم گرفتن، یک زن هم همراه دارن با حضرت علی. اینا وقتی که چشمشون به پیغمبر و این صحنه افتاد، جا خوردن. به هیچ عنوانی حاضر نشدن که مباهله کنن. پرسیدن از اینا چرا شما عقب زدید؟ گفتن پیغمبر عزیزترین کسانشو آورده پیداست که اگر ما با اینا بخوایم مباهله بکنیم قطعا نابود میشه. یه چیزایی هم میدونستن، یعنی از قبل اطلاعاتی داشتن که پیغمبر اسلام در مکه ظهور خواهد کرد، هم که در قرآن هم هست که یعتی من بعد اسمه احمد. و قرآن یه جمله ای داره خیلی جالبه، می فرماید که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همینطوری که این یهودی ها و مسیحی ها اهل کتاب بچه هاشونو می شناختن، پیغمبر اسلام را هم می شناختن، می دونستن پیغمبره، جرأت نکردن بیان و به هر صورت عقب زدن. بنا شد که صلح کنن، یه قراردادی نوشتن و بنا شد که یه مالیات سالیانهی به نام جزیه بپردازن و یه تعهداتی هم بدن که خیلی مهم این مطلب که تو این قرارداد پیغمبر فرمودن ما مصالحه میکنیم به شرطی که شما روا نخورید. یعنی تو تمام این گناهانی که هست انگوش گذاشتن رو ربا. معلوم میشه مسئله ربا یک مسئله بسیار مهمی است که اینا بیشتر اقدام دارن روی مسلمونا رو هم گرفتار میکنن. همون زمان پیغمبر هر کس پول میخواست قرض کنه میرفت در خونه یهودیا، و اینا هم که خب ربا گرفتن و حلال میدونستن، و همچنین مسیحی ها عیناً مثل جریانات فعلی که مسلمان ها وقتی که کم میارن میرن سراغ بانک های خارجی، اونا هم که همینجوری پول به کسی قرض نمیدن و از آب مضاعف ربا میگیرن، این شرطو کردن که ربا نخوری. مصالحه‌نامه رو امضا کردند و رفتند و هر سالم اون جزیه رو پرداخت میکردن تا پیغمبر اسلام زنده بودن. وقت این آیات، آیات کریمه سند شد برای مسلمین در چند مسئله. اولا مسلمان ها از زمان پیغمبر به بعد برای اینکه ثابت کنند جانشین پیغمبر امیرالمؤمنین هست به این آیه استناد می کردن. یه بحثی داشتن حضرت رضا با مأمون عباسی، نمی دونید که مأمون عباسی در بین خلفای بنی امیه و بنی العباس عالمترین و دانشمندترین خلفا بود، خیلی مسلط بود، دایه محبت امیرالمومنین را هم داشت و از شیعه هم دفاع میکرد. بحثای بسیار مهمی هم ازش به جا مونده که یک احتجاجاتی هست که با علمای اهل سنت مأمون راجع به خلافت امیرالمومنین بحث کرده، خیلی زیباست، واقعا زیباست. از حضرت رضا پرسید، خب حضرت رضا هم که امامن، اونم یه دانشمند پرقدرتی است، اینا با هم بحث کردن، منتها بحثشون بحث تلگرافی بود، یعنی یه بحثی که سرنخا را نشون میدادن ولی دیگه احتیاجی نبود که بخوان توضیح بدن تا همدیگه رو قانع کنن. پرسید از حضرت رضا، گفت مد دلیل علا خلافت جدک، چه دلیلی داریم که جد شما امیرالمومنین خلیفه بلافصل پیغمبر بود؟ یک کلمه حضرت بیشتر نفر بودن، گفتن آیت و انفسنا، که به نظر من کوتاه‌ترین دلیل که در ضمنش مناقشه شده و جواب گفته شده، این استدلاله. حضرت فرمودن آیت و انفسنا، یعنی وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفتن و امیرالمومنین بودن، امیرالمومنین خود پیغمبر بودن، یعنی با هم فرقی نداشتن. یه احتیاج نیست بعد از پیغمبر یکی دیگر انتخاب کنی، وقتی خود پیغمبر که انه باشن دیگه کار تمامه. منتاش اون از نظر علمی یه اشکالی کرد، به حضرت عرض کرد که لولا نساءنا. یعنی چه؟ یعنی این کلمه نساء که در دنبال آیه هست در مقابل رجاله، یعنی انفسنا به معنی رجاله، یعنی ند و رجالنا، ما مردمونو میاریم شما مرداتونو بیاریم، ما زنا رو میاریم شما زنا رو. حضرت فرمودن که پس بنابراین انفسنا به معنی خود پیغمبر نیست، یعنی علی خود پیغمبر باشه، یعنی مردمونو میاریم. حضرت فرمودن لولا ابناءنا، گفتن تو کلمه نساءنا رو دیدی اما کلمه ابناءنا رو ندیدی. اینا 5 تا بودن، امام حسن و امام حسین 2، پیغمبرم 1 و فاطمه زهرا 1. نساءنا که مال فاطمه زهراست، ابناءنا هم که حسنایی، نه 2 دیگه هم بودن، حضرت علی بودن و پیغمبری. تو کجای قرآنه؟ خب تو انفسناست. بنابراین با این استدلال کوتاه و شیرین حضرت رضا استدلال کردن بر حقانیت امیرالمومنین و فرمودن که دلیل بر خلافت جد ما آیه انفسنا، و واقعا هم همینجوره. تو قرآن اگر بگردیم یه دلیلی که از این غنی‌تر باشه در باره خلافت حضرت علی وجود نداره. خب مسئله هم جوریست که همطور که عرض کردم خود سنی هم اینو قبول دارن، و زمخشری در تفسیرش در ذیل تفسیر همین آیه بحث مباهله رو مطرح کرده. خب این یک قداست فاطمه زهرا و قداست حسنین و قداست امیرالمومنین و اینکه اینا مستجاب الدعوه هستند هم ثابت میشه. مسئله سومی که ثابت میشه با این آیه این هست که ما شیعه معتقدیم که امیرالمومنین از همه اصحاب پیغمبر افضلند، این 1، و دوم این که از انبیا هم افضلند. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که پیغمبر اسلام اشرف ممکناتند، یعنی از تمام موجودات عالم مقامشون بالاتره، جن و انس و همه موجودات، حتی از انبیا هم پیغمبر اسلام بالاترند و خاتم انبیا هستند. این شکی توش نیست. خب وقتی گفتیم علی فوتوکپی پیغمبره، نفس پیغمبره، یعنی فوتوکپی اصطلاحاً، وقت معنیش اینه که همطور که خود پیغمبر از تمام انبیا برترند، امیرالمومنین هم که نسخه دوم پیغمبران از همه انبیا افضلن. اینم یک استدلال دیگه به این آیه برای عظمت شخصیت مولای متقیان امیرالمومنین. بنابراین این روز که روز مباهل است، همون روزیست که این جریان اتفاق افتاده و این آیه بر پیغمبر نازل شده، و ما مباهات میکنیم، افتخار میکنیم که شیعه کسی هستیم که این آیه درباره پدر و درباره عرض شد پیغمبر و درباره حضرت علی و فرزندان علی و همسر علی نازل شده و این روز رو ما به همه شیعیان مولا تبریک میگیم. البته این مسئله مباهله جای بحث های سنگینی دارد که یه بیش از این اقتضا نداره جلسمون و الا بحثای مهم علمی در این زمینه است که انشاءالله اگر فرصتی شد در یا مواقع دیگه توضیح خواهیم داد. صلوات خط کنیم. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا اللهم أيد إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم واجعل عواقب وخواتم امورنا خيرا بالنبي وآله.